سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. من رضا امیری با گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی پیرامون مسائل روز ایران. با سلام خدمت شما جناب دکتر خزعلی و تشکر از اینکه بار دیگر وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
سلام علیکم و سلام به همه شنوندگان شما. امیدوارم که طاعات و عبادتشون در ماه مبارک رمضان قبول نگار حق باشه.
سپاس از شما. جناب دکتر، ارزیابی خودتون در ابتدای برنامه میخوان در رابطه با این حملات تروریستی که در روز چهارشنبه اتفاق افتاد برای شنوندگان ما بگیم و چه تحلیلی دارین؟ با توجه به اینکه خیلی از تحلیلگران معتقد هستن که این یک برنامه مهندسی شده از طرف خود نظام بوده برای مظلوم نمایی و در واقع اهدافی خاصی رو که به دنبالش هست، نظر خودتون در این زمینه بود؟
ببینید، این اتفاقات بعد از پیروزی مردم سابقه قبلی هم داره. در سال 76 هم که آقای خاتمی با 20 میلیون رأی انتخاب شد، بعد از اون ما میبینیم خب سال 76 آقای خاتمی اومد، بعد از اون فرمان عملیات A77 از سوی مجاهدین خلق اومد که با خونپاره مثلا وزارت اطلاعات رو در ایران زدن، و همون موقع هم دستور مسئول رجلی به مجاهدین خلق هست که ما نباید بذاریم، ما خون دادیم، ما بالاخره در این مبارزه زینف هستیم و نباید بذاریم یه دیگه به اسم اصلاحات این مسئله رو لوس کنن و اونا به حق برن. نهایتا نتیجه این شد که فضا امنیتی شد. این طرف هم خیلی استقبال میکنه، یعنی جناح حاکم هم از این که امنیتی بشه، چه در دهه 60 وقتی که مجاهدین خلق دست به اصلاح بردن و فضا رو امنیتی کردن، برنده امنیتی شدن فضا رفتن دموکراسی از ایران بود و سلطه بیچون و چرای جناح حاکم به در راست اون موقع حزب جمهوری اون موقع و بعد هم اصولگرایان امروز. در واقع از این امنیتی شدن فضا دو جناح دارن سود میبرن. یکی جناح حاکم که میبینیم که چکشون نگرده، خیلی راحت آقای لاریجانی اونجا نشسته، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، و رهبری هم تعبیر ترقه بازی ازش میکنه، یعنی هیچ نفر کشته شده یک التهاب جدی انجام شده به عمق استراتژیک نظام در مجلس مرکز دموکراسی حمله شده، به حرم ما حمله شده، ولی اینجا تعبیر ترقه بازی میشه. من میخوام بگم که اون چیزی که بیشتر نگاه میشه کرد بهش از همه اولم، ما این رو داعش خالص نمیدیدیم، کما این که حالا با لفظ عربی اول معرفی شدن ولی به نهایت هم مشخص شد که اینها ایرانی هستند. من میخوام بگم بیشتر از اینها، قطعا اینها تیم پشتیبانی داشتن که باید سازمان مجاهدین خلق با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق به هر حال مشی نظامی رو کنار گذاشته که بتونه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته نشه و بتونه در اروپا پناهگاهی داشته باشه و پناهنده بشه، ولی اونجا قطعا مجاهدین خلق یکی از محورهای این عملیات هستند و داعش اسمی هست. داره
جناب دکتر،
من میخوام بگم اینه، نه دکتر بذار تمومش کنم
بفرمایید،
اما میخوام بگم مهمتر این است که داعش 5 ساله، سال پنجم تولدش داره میگذره، پنجمین سال داعشه. خب بارها اومده در مرزهای مختلف کردستان، در همین نزدیک تهران دستگیر شدن، عملیات خاطر انجام دادن، در این 5 سال موفق نبودن. چرا بلافاصله بعد از انتخاب روحانی با 24 میلیون رأی، یعنی یک پیروزی بزرگ برای مردم، و بعد از اینکه رهبری در حرم امام 14 خرداد سخنرانی میکنند و بالاخره آتش به اختیار هم داده شد بعد از این قضیه، اون موقع هم گفتم بایستی تخلفات رسیدگی کرد و موضعی در مقابل این پیروزی ملت متاسفانه گرفته شد و آقای لاجانی هم اون تندیو کرد، بعد از اون چرا اینا موفق میشن؟ دو تا عملیات، اونم یکی هدف میگیرن مرکز دموکراسی کشور رو، یعنی مجلس رو، و یکی هدف میگیرن برقد امام رو، که اون برقد امام رو در واقع اون کینه دیرینه مجاهدین خلق بعد اعدام های 67 میبینن. اما مهم اون نیست که اونا چه کار میخوام بکنم، مهم نیست چرا شما رو گذاشتید. من این برای مثلا که نظامی که تونست 5 سال اجازه نداشت یک عملیات در این کشور انجام بده، چرا بلافاصله فیروزی مردم در انتخابات راه رو باز میکنه، چشماشون میبنده که اینها عملیات انجام بدن و خیلی هم خونسرد با این عملیات برخورد میکنه، انگار اتفاق نیفتاده. و خیلی هم آدم نگاه میکنه در صحبتهای جناب آقایون، انگار اینها خیلی راضی هستند، خیلی منتظر بودن که اتفاق بیفته که تازه فضا رو امنیتی کنند، تازه حرکت رو شروع کنند، تازه شروع کنند مسائل بعدی، تهدیدهای عجیب غریب. نه، واقعیت این است که داعش وجود داره. تولد داعش بخاطر دخالت سردار سلیمانی و امثال هم در سوریه است. اگه اینها دخالت نمی‌کردن داعش وجود نداشت و امروز این داعش وجود داره. اما اگر شما نتونید جلوی عملیات داعش در ایران بگیرید، شما می‌افتید. ما بعد نیروهای امنیتی اون چه سپاه چه اطلاعات، اگر شما نمیتونید بیارزه این پس با بزرگ خواهیم به کسانی که میتونن. و قسمت دوم اونهایی که دل واپسان خواستن بگن آقا چون شما سازش خواستیم بکنید، نه خیلی برعکس، چون شما ماجرا جویی کردید، چون شما در سوریه دخالت کردید، چون شما در تمام دنیا جنگ طلبی کردید، جنگ یهودی کردید، طبیعی است که دشمنان دارید، چون شما تبعیض ایجاد کردید در مقابل مذاهب دیگر، در واقع مذاهب دیگر اسلامی. اینها باعث میشه خیلی از جوانها گرایش پیدا کنند، بتونه داعش اونها رو اخفاق کنه، فریب بده. همه اینها باعثش اومایید این پیامی که میخواستید ازش بهره برداری کنید، جناح ما که اینجا رو امنیتی کنید، نخیر، همش به شما برمیگرده. خطای اول، خطای دومش، خطای سومش از تبعیدی که قائل شدید برای برادران اهل سنت که میتواند باعث بشود این جوانها جذب جنایتکاران چون داعش میشوند، از دخالت که در سوریه کردید، در یمن کردید، که باعث شد تندروها و تکفیری ها در مقابل شما تجهیز بشن و تقویت بشن. و اینجا که رها کردید امنیت کشور رو، به جای اینکه به امنیت کشور بپردازید، سپاهی که باید به تمامیت ارضی کشور توجه داشته باشه، تمام حواسش این است که کدوم روزنامه نگار در روزنامهش عکس رهبری رو یک میلیمتر کوچیکتر از رئیس جمهور چاپ کرد. و حالا احضارش کنیم بگیم چرا عکس رهبری یه سان کوچیکتره، یه میل کوچیکتر. اما همه توجه سپاه این شده که چرا از رهبری تیت نزدی از اون یکی چیزه، چرا عکس آقای خاتمی در بدگیران فلان تصویری که پخش کردی برای روحانی در همایش عکس خاتمی هم دست مردم بوده چاپ کردی آقای روزنامه، تو رو باید بیارم ویدیو یه خواب کتاب پرسیدی، چرا تو همایش که رئیس جمهور رفته اصلا در فلان شهر عکس خاتمی رو توی تظاهر امنیت نشون زدی؟ ما میخوام بگم آقایون حواستون جمع کن، امنیت کشور اون کاری که تا حالا میکردید، بالاخره نیروی امنیتی ما، نیروی اطلاعات ما، نیروی سپاه ما محدوده، تمام توجهش به این است که مراقبت کنند از خودشون، نه مراقبت از ملت کنند، نه به اتفاقات بیفته.
بله جناب دکتر، شما در صحبت‌های خودتون به این نکته اشاره کردید که خب اطلاعات ایران و امنیت ایران بسیار قوی هستش و به این راحتی اجازه پیدا نمی‌کنه. چگونه است که 5 سال اینها نتونستن در واقع امنیت داخل کشور خلل ایجاد کن، الان بعد از انتخابات این اتفاق افتاده. و مسئله‌ای که خیلی مهم هست، خب ما عملیاتی که از داعش در کشورهای دیگه دیدیم، همیشه در جاهای شلوغ این اتفاق میفته و اگر داعش قرار بود این به اصطلاح یک عملیات انتحاری انجام بده، حتما در روز 14 خرداد که سالگرد در واقع ارتحال آیت الله خمینی بود این اتفاق میافتاد. به نظر شما این مهندسی شده در واقع خود حاکمیت نیست؟ ما نمیتونیم در واقع انگوش اشاره به سمت مجاهدین یا خود داعش، که به هر حال داعش در هر گوشه از دنیا اتفاق بیفته قطعا به عهده میگیره، نمیتونیم انگوش اشاره به سمت در واقع جناح حاکم ببریم؟
خب این هم که داعش به عهده گرفته مسئولیتشون.
به هر حال داعش در عرض کردم هر گوشه دنیا اتفاقی بیفته به عهده میگیره و خیلی از مسائل شاید به هر حال کار داعش نبوده باشه.
حالا واقعیش این است که من حداقل در این حد که شما امنیت رو افت نکردید، چشمانتون رو بستید و گذاشتید که اینها عبور کنن و تا مجلس بیان، تا اونجا بیان، این رو مسلم میدونم. اما خب این فرضیه که متاسفانه متوجه جناح حاکم هست، هم در دانشمندان هسته‌ای مردم باور نکردن که کسی از اسرائیل آمده باشه و آنها ترور کرده باشه و ترور دانشمندان هسته‌ای رو مردم باور نکردن. حالا هرچی هم شما بگید که اسرائیل اینها رو زده، اما مردم باور نکردن. و اینکه شما نتونستید دستگیر کنید در واقع تروریست ها رو، این هم خودش مزید بر علت.
بله.
مثل ترور کشیش های مسیحی که تیکه تیکه کردن، مثل اسید پاشی که مردم به هر حال هنوز که هنوز متوجه جناح حاکم و جناح راست میدونن این که دستگیر نشد اسید پاشی در اصفهان انجام شد، این هم از اون جنسه، ولی مردم این بدبینی ها رو دارن. من فرض میکنم اینها بخشیش داعشه، یعنی هواداران داعش در ایران ایرانی بودن، خوالا با عربی صحبت کردن اینها خواستن در تو گم کنن، ولی خب بالاخره مشخص شد نخه ایرانی هن. از فرض کنی هوادار داعش، هوادار مجاهدین خلق، یک شما کجا بودید؟ امنیت ما چه کار میکرد؟ این مهمه و این که چرا تا الان نتونستن موفق نشدن. بعد از انتخابات که به شکست پاهش و جناح حاکم تحمل کرد، همونطور که بعد از انتخابات افراد بشه شروع کرده رسمیده ها و ترواسی رو بندان کرده حرکات اینطوری کرده، بعد هم میدیدیم که ترورهای فرطهای زنجیری واقع افتاد، الان هم باز باید تظاهر امنیتی کنن. قطعا در آینده رسوایی این حرکت هم مشخص میشه و اینها رسوا خواهند شد، حرکت رسوایی بوده و امیدوارم که امنیت در این کشور همونطور که تا حالا بوده بماند. واقعیت اینه که کشور ما یه تفاوتی با کشورهای اروپایی داره. کشور اروپایی محل اقامت و عبور و مرور تمام اقوام و ملیت هاست. ببینید ما در آمریکا با عنوان کشور غربی غربی که ما میگن مرگ بر آمریکا، در اینجا به دشمن ما محسوب میشه. دومین جمعیت ایرانی بعد از خود کشورمون آمریکاست، یعنی اولین جمعیت بزرگ مهاجر ما در آمریکا داریم. خب ایرانی هم هستن، عرب هم اونجا زیاده، افغانی هم زیاده، و همه ملیت ها در آمریکا، در اروپا همین ها وجود دارن. در ایران 40 سال تجربه است، ما موقعی نداریم، کسی در اینا اقامت نداره، کسی در اینجا توریست نداریم، به اون صورت
جناب دکتر
داریم چون تردد نداریم، هنری نیست واقعا. تردد بود و مثلا همه ملیت ها اینجا مقیم بودن و آمد و شد بود و امنیت رو حفظ کرده و مولانه.
جناب دکتر به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اقوام و مذاهب مختلفی که در ایران دارن زندگی میکنن. ما تنوع قومیتی در ایران زیاد داریم. خب همونجوری که اشاره کردیم به اهل سنت ایران، که از همین امروز من خودم چند دقیقه پیش تو اخبار خوندم که 40 نفر رو در شهرهای مرزی به بهانه داعش دستگیر کردن. خب خود این نشان دهنده این هستش که استارت در واقع سرکوب و فشار جناب حاکم نسبت به اقلیت‌های قومی مذهبی از همین امروز داره اتفاق میفته. پس میشه این رو در واقع باور کرد که جناب حاکم این عملیات رو مهندسی کرده باشه، حالا به چه صورت شو ما نمیتونیم به طور قطع بگیم، ولی مهندسی کرده تا بتونه به اون هدف خودش که سرکوب در واقع مخالفین هستش برسه. و از طرفی هم به هر حال دولت آقای روحانی تونسته با یه رأی بسیار زیادی جناح حاکم رو شکست بده. اما سوال دیگه که میخوام بپرسم در رابطه با انتخابات هستش. جناب دکتر خزعلی، آقای روحانی،
من تا همینجا فقط یک جمله جسارت هم بگم که وقتی یه قتل اتفاق میفته، کاراگاهان آگاهی اولی سوالشون اینه یک دشمن این کی بوده، و دومین سوال زینه از این قتل کی بوده. من میخوام بگم که در هر دو این سوالها اگر به عنوان یک کاراگاه بخوام دنبالش بگردیم، دشمنش کیه، زینفش کیه، جالب در ظاهر دشمنش جناح حاکمه و در واقع اولین زینف برای این ترورها جناح حاکمه. یعنی داره راحت بهره‌برداری میکنه، شروع هم کرده خیلی اولیان و برهنه، داره از این ترور بهره‌برداری کاملی میکنه جناح حاکم. پس اگر دنبال زینف میگردیم، بدونیم که مهمترین و بهترین متهمی که این زینف این ترور هاست جناح حاکم. مراقب باشه که مردم که نظر ما استفاده کنن، ما باید مسیر خودمون رو به سمت صلح و آشتی با تمام جهان و تمام اقوام پیش ببریم.
به مردم به هر حال به اصطلاح اون راه خودشون رو در انتخابات مشخص کردن، اما آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتیش خیلی از خطهای قرمز رو در واقع عبور کرد ازش. نظرتون در رابطه با تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی چی هستش؟ آیا با این تنشی که ایجاد شده بین رهبری و نظام حاکم و دولت، آیا اجازه اینو پیدا میکنه که دولت بتونه کار خودش رو این 4 سال ادامه بده، یا اینکه با مانع حتما روبرو خواهد شد؟
ببینید آقای روحانی در طول 4 سال اول فکر میکرد که رقیب جدی نداره و پاش رو پاش گذاشته بود، نه وعده هاش رو عملی میکرد نه وعده میداده. من کاملا بی تفاوت به مردم به پیشه. ما ناگزیر شدیم مطالبات رو اونقدر بالا ببریم تا روحانی صدای مردم رو بشنوه در آستانه انتخابات. و خطای بزرگی که جناح حاکم کرد، میتونست یک کاندیدای معمولی بیاره، خونسا بیاره، و یک کاندیدای آورد که باعث شد مردم از ترس رئیسی همه اومدن پای صندوق برای دادن. تا اینجا کار. اما واقعیت اینه که عملکرد 4 ساله آقای روحانی ناموفق بود و نزدیک انتخابات آقای روحانی خطر را حس کرد که میتواند با نیامدن یک بخش از مردم، ببینید آقای روحانی 50% به 51% نرسیده بود، یه چیز 55% رای آورده بود. اگر مردم نمیومدن، یکم آرای روحانی میاد پایین، یکمی هم ابطال بعضی از صندوق‌های جاهایی که آقای روحانی به خیلی تفاوت فاحش داشت با عنوان تخلف میتونست راحت بازی رو عوض کنه، کودتای شکل بگیره و الان ما رئیسی رئیس جمهور باشه. آقای روحانی اون هفته آخر تازه فهمید که خطر پیش گوشش اینطور نیست که راحت راحت عبور کنه از این مهلکه. لذا اومد و مطالبات مردمی که بیان شده بود مفصل اینها رو به زبون آورد که من این رو به عنوان میثاق‌نامه با مردم به فارنی گرفتم و الان مردم حرفهای آقای روحانی رو هر روز باید نشرش بدن و مطالبه کنن، بگن آقای روحانی 29 خرداد یعنی یک ماه از انتخابات گذشت، به ما کارنامه ارائه کن که یک ماه چه کار کرد برای هست، برای مسئله برجام اقتصادی، راهکارهای اصلی که باید باز بشه و تمام دعواهایی که دادی. گفت مردم بیا پای صندوق چنین نشود و چنین بشود. حالا منتظر ببینیم چه کار میکنیم، قدم به قدم توی این عرصه ها برستیشون گزارش بده. دیگه نره که ما به مردم کاری ندارم، بیا جلوی خبرنگار بنشینه. ماهی یک بار لااقل آقای روحانی باید بشینه در مقابل خبرنگاران آزاد و به پرسش های ما پاس بده. این راه ضرورت در جمهوره. امیدوارم که تا آخره در ماه خرداد یک نشستیشون داشته باشه، پاسخ خوب باشه و بگه راجع به هست چه کرد. یک بی‌ادبی رئیس قوه قضاییه نشد به ایشون کرده، رئیس جمهوری که 24 میلیون رای داره بالاخره بی‌ادبی شد، گفت تو چه کاری. حالا ایشون بایستی در حضور خبرنگاران بگه چه کار است، بگه من ناظر بر اجرای قانون اساسی ام، بگه که هست غیر قانونی نیست، بگه آقای رئیس قوه قضاییه تو کار خودت برس به تمام مسائل جز قوه قضاییه نظر میفرد به قوه قضاییه کاری نداریم. همه این بحث ها رو ما امیدواریم که انشاءالله آقای روحانی با این پشتوانه رأی مردمی که داره بیان کنه. انشاءالله
جناب دکتر، به نظر شما سوال من رو جواب ندید، جناح حاکم اجازه این رو خواهد داد که دولت آقای روحانی بتونه تو روند کارش در واقع خلل ایجاد نشه، یا ما میبینید هنوز یک ما
قطعا جناح حاکم اجازه آب خوردن به کسی نخواهد داد. این آقای روحانی است که باید به پشتوانه رأی ملت بیسته و مدیر شده و قطعا شده نیست. ما تجربه کردیم هر وقت محکم ایستادیم جناح حاکم عرب نشید رو انجام داده و نرمش رو ناگزیر شده که انجام بده. جایی که سستی ما به خرج از ماست سستی. اگر محکم بیستیم یقین بدونید که جناح حاکم نرمش قهرمانانه رو انجام خواهد داد.
خب ما داریم شاهد این هستیم که آقای آیت الله خامنه ای داره به صورت علنی به آقای روحانی حمله میکنه، به طور مثال در رابطه با همین سند 20C که به هر حال شده یک مسئله بزرگ برای جناح حاکم. نظرتون در این زمینه چی است؟
خب باز هم کمکاری دولت سند 20C رو منتشر کنه، تحلیل کنه، برنامه بذاره. و خب بعضی از کسانی که الان دولت نیستن مثل آقای نجفی وزیر پیشین آموزش پرورش تحلیل بسیار خوبی ارائه داد، ولی بقیه هنوز مرعوبن، این تحلیل لازم رو نمیدن و متاسفانه به رهبری هم ظاهرن مطالب رو درست نرسوندن و رهبری هم تحلیل هایی که دادن منطبق بر واقع نیست، چون به هر حال سند 20C سندی نبوده که نیاز به امضای دولت ها داشته باشه. در واقع توصیه ایست که در مسیر ارتقا برای همه کشورها هست و هر کشوری بر اساس سند 20C برنامه بومی سازی شده رو ارائه خواهد داد و ایران هم هنوز اون برنامه ارائه نداده. و در سند 20C اون حرف ها و اتهاماتی که برای انتخابات مثل همجنسگرایی و غیر آزادی بود اصلا نب نداره، دروغ محض. خب صدایی که درست کردن در مقابل یکی از اسنادی که پیش از اینها رو همیشه جناح حاکم تن داده، امضا کرده و امضا میکنه. یعنی مثلا در 2012 در زمان احمدی نژاد جناح حاکم اسرائیل رو به رسمیت شناخته، مرزهای او رو در اون در واقع 72% به رسمیت شناخته، امضا کرده، همه چی امضا هم جمع کرده از کشورهای دیگه، اما صداش در نمیاد، هنوز مرگ بر اسرائیل میگه. راجب این سند که یک سند فرهنگی و اگر هم جاییش نقطه ضعف کوچولوی باشه، در اون مسیری که با باورها و ادیان هر کشوری سازگارش باید کرد، طبیعتا بومی سازی میشه و هیچ اشکالی نداره. اون الفاظی هم که اینها گفتن دروغ محض بوده، در سند بیستی این همچون مسائلی نبوده و نیست. اینها برای انتخابات تبلیغاتی بود که دلواپسان انجام میدادن و مردم به منطری بودن. وظیفه آقای روحانی که اینها رو بیان کنه، میگیم اونا مصاحبه برای همین چرا که الان رهبری پشت سر هم برنامه مفصل میذارن، چرا آقای رئیس جمهور برنامه نمیذاره و مسائل رو تبیین نمیکنه، هر هفته تبیین کنه مسائلش رو بیان کنه. از این طرف این همه حمله شده، از طرف شما بشینه از ایران آموزش پرورش، قسمت آموزش پرورش که خیلی ایران بهش گرفتن، تحلیل کنه و تبیین کنه و بیان کنه، کنفرانس خبری بذاره. چرا سکوت میکنن؟ این ضعف روابط عمومی دولت از 4 سال قبل هم بوده، امیدواریم نه.
خب ما شاهد این هستیم که آقای روحانی، شما اشاره کردین که گزارش‌های درستی به آقای خامنه‌ای ندادن. خب آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودش اعلام کرد که گزارش‌هایی که به من رسید گزارش‌های درستی هستند، در واقع صحبت‌های آقای روحانی رو نفی کرد. این نشان از این نیستش که یک جنگی رو بین در واقع میشه جناح حاکم و دولت نشون میده و آقای روحانی رو در موضع ضعف قرار میده.
ما فرض کنیم که جناح حاکم داره این جنگ رو راه میده، در واقع یک جنگ روانی برای دولت آمده، دولت هم باید جواب بده، پاسخ بده، باید کار تبلیغاتی بکنه. ما میبینیم در دولت مثلا مشاور فرهنگی دولت آقای آشنا هست که هنوز 2 هفته از انتخابات نگذشته، 2 تا کافه بزرگ داره، 2 تا اهانت به بالاخره سران جنبش سبز و آقای خاتمی و حتی آقای روحانی در توییت های ایشون این اهانت هست. آقای روحانی ضعف روابط عمومی و ضعف در واقع پاسخ دهی شما باید که رو بیان کن باز الان جواب بده، مشکل نیست. جناح حاکم از زور بچه چند شد، این پیروزی هم مخواد به کام مردم ترخ کن. نهای روحانی است که بسی از این وقت پاسخ خوب باشه و رسالت 24 میلیون مردم رد از دوشش گذاشتن، رسالت رو به انجام برسون انشاءالله.
تشکر از شما جناب آقای دکتر خزعلی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سر باشید، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مهدی خزعلی.